حسبي وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت پیروزی 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 سایت رادیو مقاومت radiomoqavemat.ir.
هر انسانی داستانی دارد، فرشی در حال بافته شدن با نقشه‌ای منحصر به فرد و رنگامیزی خاص که هر کدام محلی برای دیده شدن دارد و زمانی برای ظهور تا مخاطبش را فرا بخواند و در کنج دلش به یادگار آرام بگیرد. در این لحظه درنگ کرده شما را دعوت میکنیم به شنیدن زندگی سراسر از گره‌های رنگین و خواندنی. این قسمت ماه رخ.
مدنی سوریه، اما واقعا در دمشق کارم اینجا الان گیره. اینا تمام مداره که بچه هاست که میگن جلیه هیچ ثبات قانونی نداره، اما یه مش برگه بدون مصرف. اینا بعد از اینکه اینا به این نتیجه برسن که اشتباه مال خودشون بوده نه مال من، نامه رو برام میزنن برای دادگاه که دادگاه کل سوریه بخواد ثبت ازدواج بزنه و ثبت نسب، ثبت نسب بچه ها رو وارد کنه توی اوراق.
الان چیز حدود 15 سال و نیمه که تو سوریه ساکنم. یه 2-3 سال پشت سر هم اومدم، تابستون تعطیلات کاری اومدم زیارت. بعد سال سومی که اومدم مادر اینجا دیگه منو شوهر دادن، ساکن زینبیه شدم، منطقه حجیرا، و تقریبا 10 سال زندگی راحت آروم داشتیم. همسرم اینجا توی دقیقا روبروی مزرعه زینب سمت شرقیش مغازه دار بودم، لوازم آرایش، لوازم برقی می‌فروختم همزمان با هم. کلا کارشون این بود، فروشندگی بود. موقع سیاهی تجاری‌های سوری هم خوب بود، مردم خیلی استقبال میکردن. بعد مراسم های عاشورا و تاسوعاشون بود، محرمزونشون بود، از سر تا سر دنیا شیعه‌هاش میمدن اینجا برای مراسم. زندگی همینجوری مستمر بود اینجا، با ایران زد فرق نمیکرد. احساس غربت و دلتنگی نمیکردم، به خاطری که عقاید کلن شیعه نشین سوریه مثل خود ایران بود. شیش ماه دقیقا از ازدواجم میگذشت، یه بود سرسده خیلی بزرگی به پا شد. مادم پایم کنم چی شده، سرسده میکنم که بعد مادر شوهره به لغت به نومی ملالی گفت تو حامله نمیشی، ما میخواییم زن بگیریم برای ما هم بگیریم. چون فکر نمیکنم بتونم، واقعا فکر نمیکنم بتونم باش مثلا کامل کنم زندگیمو. نمیخورد تفکیرمون، آدابمون نمیخورد اصلا به هم. گفتم جدا میشم ازش میرم، اصلا تو فکر بچه دار شدن اینا نبودم. مهرخ حسینی هستم، متولد 1362، ساکن تهران بودم. تا تقریبا از 22 سالگی اومدم سوریه. ازدواج کردم اینجا و ساکن سوریه شدم. اینجا خونه پدر شوهرم این هست. اینجا مغازه مادر شوهرم بود، اما مغازه پدر شوهرم بود. بعد پدر شوهر اونجا بقالی داشت، یه سوپری کوچولو داشت اینجا، همیشه همون گوشه میشست، جاشون گوشه بود، تلویزیونش هم جو تلویزیونش رو نگاه میکن. اصلا خیلی درب و داغون خرابه. پذیرایی شون بود. اینجا باز بود، اینجا پذیرایی شون بود. یاش پس خانه کوچولو داشتم. هفت تا برادر بودن، پنج تا خواهر. موقعی که من اومدم فقط یه خواهرشون ازدواج کرده بود. یه سر صدا و هیاهو خاصی بود تو خونه. هیچ وقت این خونه ساکت نبود. میخوام بهتون بگم که عربا اگر که صدا از خونهاشون در نیاد میگن اینا رفتن مسافرت. هیچ کی تو خونه نیه. به خاطر همین کشور خیلی پر سر صداییه. خاطرهای شیرین و تلخ زیاد دارم تو این خونه. این آشپزخونه مشترک من و جاریم بود. اون قسمت برادرشوار بزرگم نشست. خیلی درد آوره. احساس میکنم که نصف خاطره همو سوزوندن. اصلا خونه این شکلی نبود. هیچ وقت بشنم که یه روز بخواد اون خونه به یه همچین حالتی در آن این شکل اصلا به خودش بگیره. میشست اینجا سه طبقه مکالمه میکردیم، سه طبقه دو طبقه مکالمه میکردیم. یا خونسی سر چهار تا پنج تا جاری از این بالا آویزون بود. بگو بخواه میکردیم، چیز پرد میکردیم، سر صدا میکردیم. پدرشوارم این گوشه همیشه میشست، هم تلویزیونشو نگاه میکرد، سیگارشو میکشید، چایشو میخورد، میخندید. میگو لذت میبرم وقتی میبینم عروس هم بچه هم جو تو سر کله هم میزنن. آشوب سوری از درعا شروع شد، درگیری به وجود اومد، بعد کشیده شد، درگیری خیلی بزرگ شد، طایفه‌گی شد. شلوغی سمت درعا کشیده شد، همینطور یواش یواش های اومد جلو، رسید به شام. شما ما شاهد تظاهرات بودیم، البته نه تو خود منطقه شام، تو منطقه زینبیه حسینیه، بیشترش مال حسینیه دیابیه بود. اوضاع خیلی سنگین‌تر و سخت‌تر شد، جوری شد که دیگه شروع میکنه به همدیگه تندازی کردن. خیلی از همسایه ها کشته شدن. سنگ بنده خدایی اومده بود بچهشو ببره خونه، مورد تیراندازی دو طرف قرار گرفت، هم خودش کشته شد هم بچهش تو خیابون. گفتم جدا میشم ازش میرم، اصلا تو فکر بچه دار شدن اینا نبودم. بعد مادرشوهر شروع که سرصدا کردن، من بی خود به جهت چرا اون روز به ما گیر داد که آقا تو بچه دار نمیشی، باید طلاق بگیری بری مهم زن بگیری برای پسرم. 6 ماه اومدی بچه دار نشد. فاطمه ناراحت شد گفتش که قمر پاش بیرون. اومدم بیرون گفت حالت خوب نیست؟ گفتم نه، احساس میکنم که تمام خونه داره میچرخه رو سرم. تاکسی گرفتن منو بردن دکتر، معاینه کرد دکتر، برگشت به محمد گفتش که به تبریک میگم خانومت دو سه روز دیگه میره تو چهار ماه. رسیدیم به جایی که دیگه جدا شیم از هم. گوه اگه پسر بچه پسر بود ما رو خودت بردو برو، اما اگه دختر بود بعد وایسی تا زایمان کنی. پس بچه اگر پسر بود ما رو خودت بردو برو، اگه دختر بود بعد دختر بذاری و بری. دلیل تا ساعتی که به دنیا می اومد هیچ دکتری نتونست تشخیص بده که این بچه دختره. دلیل اصلا نشون نداد که دختره. میتونی نمیدن دلیل بزرگترین بهانه برای موندن من اینجا شد. موندگار شدم چون نمیتونستم از دخترم بگذره. یعنی اگه پسر بود شد ولش میکردم میرفتم. اگه مجد اولین بچه‌ام بود بدون هیچ شک ولی میکردم میرفتم، نمیموندم. میتونم بگم اینجاست که میگن مادر برای موندن کنار بچه از خیلی چیزا میگذره. یعنی آینده خودم خراب کردم به خاطر دلا. خاطرهایی که قلب آدمو به درد میاره. من پر از سر صدای بچه ها بود، 16-17 تا بچه قدر نمیدن. جنگ چیز خیلی بدیه، خیلی بد. بچه ها به دنیا اومدن، هر کدومشون برای من یه خاطره و یه داستانی داشتن. بعد برم میدونم حالا با وکیل مشورت کنم ببینم ایشون چجوری راه نمایی میکنن. برگه که دستمه هاوی بر اینه که ثبت ازدواج داشتم از وزارت داخلی وزارت شمون مدنی تا نفوذ فلسطینی، یعنی سفارت فلسطینی. میگه آقا ثبت ازدواج دارم، بچه ها رو ثبت کرده، تاریخ تولد بچه تحت هیچ شرایطی میزون نیست، مجد رو یک سال ده ماه بزرگ کرده، دلار رو یک سال ده ماه بزرگ کرده، رورو زده 2004 در جد که رورو 2008 به دنیا اومده، مصطفی رو زده 2006 در صورتی که مصطفی 2009 به دنیا اومده. کار به اینجایی که رسید دیگه خیلی داره تنگ میشه این جنگ کوچه ها و خیابون ها، تصمیم برنی گرفتم که بچه رو بردارم برم ایران. اول که پدر بچه ها راضی نمیشد، من گفت نه همینجا میمونی، ایران رفتن نداره. این خیلی زود این قضیه هم گفت تموم میشه. این هیچ کس فکر نمیکرد که جنگ سوریه 8 سال زمان ببره. همین فهم تظاهرات کوچیکی که خیلی زود تموم میشه. تقریبا اوایل تابستون بود من سفر کردم به ایران 2012. 7 ماه ما ایران بودیم با بچه ها و بچه رو اونجا ثبت نام کردم مدرسه، درس میخوندن. یک سال بچه ها مدرسه تو ایران درسشون رو ادامه دادن خوندن. به محصی که امتحاناتشون رو دادن من به خاطر مشکلات اقامتیشون مجبور شدم بچه ها رو جمع کنم برگردم. تو تصورم هنوندش که همونجوری که خونه و زندگی رو گذاشتیم، همونجوری که خیابونا بود، مردم بودن، همونا هستن سر جاشون. فکر نمی‌کنم اگه خراب و خسته شده باشه یا هنوز درگیری‌ها باشه. وقتی
که وارد فرودگاه شام شدم تازه متوجه شدم که آقا کجا اومدن. خیلی شب سخت و بدی بود، با خیلی سختی زیاد رسیدیم به حجیرا که برادرشوهرم اینا همه فکر میکردن که دیگه ما نمیرسیم به خاطر تأخیری که داشتیم. استقبال کردن، رفتم خونه برادرشوهرم اینا، اونجا ساکن شدم. عددی که تو زینبیه بودن، تو این قسمت زینبیه بودن، همه رفتن به سمت مخیم یرموک. اونجا که رسیدیم شب اول، شب دوم گفتن زینبیه رو تحویل دادن، یعنی سمت شارع علی وحش و اینا رو تحویل بچه های شیعه داده بودن و بسته شد. اومدیم به سمت بطیخه که از سمت بطیخه بیاییم بیرون، گفتن آقا بطیخه هم دولت بسته. ما اینجا موندیم جز به محاصرین. توی یلدا ساکن شدیم. از یلدا به بعد شروع شد دنبال اشخاص گشتن. حالا چه کسی رفته بود گفته بودش که من یه ایرانی هستم که تو این ساختمون زندگی میکنم و نمیدونم. مسبب این شد که پدر بچه ها از من خیلی فاصله بگیره. رفت با برادر بزرگش اونجا زندگی کرد که وقتی رفت آمد میکنه که زیر نظر هست، من و بچه ها زیر ذره بین نریم. مصطفی اوتی شرفت البلو کلبا تو سمایه بود که مواد غذایی مون ترکشیده بود، مواد غذایی نداشتیم. چون این داخل بودن که آقا وقتی که شور میخوریم، مثل خیار شور، گل کلم و اینا، مواد شور میخوریم تشنتون میشه، آب زیاد میخوریم، بعد جلوی اشتها رو میگیری، احساس گرسنگی نمی کنی. و خیلی خوشحال بودم روز خدا بیامرز، میرم الان براتون مثلا شور میگیرم میرم بخورید. موشک که زمین خورد ما جفت زنها حالمون بد شد. جمیل برگشت که قمر چه اتفاقی داری میفته؟ گفتم هیچی، به فال نیک بگی. گفت تو ناراحت نیستی؟ گفتم نمیدونم، مثلا بند دلم پاره شد. جفتمون منقلب شده بودیم، انقدر نکشید، یه نیم ساعت 40 دقیقه کشید، اومدن گفتن که آقا زیاد بیمارستان و ظهرم در جا یکی که از این شدایدا رفته تو قلبش، در جا مرده. اونجا ریختیم به هم، خیلی سر صدا کرد، خیلی گریه کردیم. روز گفت حالا دیگه واقعا بیکس شدیم، حالا دیگه تو واقعا تو خطری.
مرحبا خاله،
کیفه؟ چه اخباره؟ این سمیرا اینجا منظفات میفروخ، شامپو، لودالین و تاید و از اینجور چیز میزا. خیلی زحمت کشید بر من بنده خدا. روزی که من خواستم ماشین لباسشویی بخرم، اومد زامن من شد، قسطی ماشین لباسشویی خریدیم. حالا اینجا رو که میبینیم بستن، خاک و خل ریختن همه رو بستن. من تو این خونه سر نبش، این اولی، اینجا طبقه بالا، طبقه سوم، یه چیزی حدود 9 سال نشستم. کیفک نور؟ والا ما کانه تک هلا هوه؟ ببین اینجا موشک خورده، اصلا خونه اصلا کلا نوت شده، کل ساختمونو برده با خودش. الان مثلا از آپارتمانی که من توش میشستم هیچ چیزی نمونده. آره، اینجا پذیرایی من بود مثلا، اینجا سالن بود، پشتش دوباره یه اتاق دیگه بود، آشپزخونه بود. مثلا سیستم خونه رو ریختم به هم. اینجا قشنگ دیوار داشت، شیرمیراش مشخصه که حمام دستشویی بوده. پشت سرتون خونه عموشون بود، روزی که من اینجا نبودم، البته بعدا شنیدم، روزی که موشک خورد ساختمون اینجا رو برداشته بوده، ترکشش میخوره به زنم، های زنم ها رو پشت بونه اون خونه شهید میشه. سختی زن تنها توی کشور غریب بمونه، با وجود که 15 ساله اینجا هم، با وجود که خیلی راحت میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، ولی یه حس غریبیه، یه حس غریبیه که نمیشه توصیفش کرد. تا زمانی که تو خودش جوش قرار نگیری نمیتونی لمسش کنی. بیت من تو این خونه می بودیم. نه ما در بزنیم بریم داخل. مرحبا. یه شب نشسته بودیم شاممونو که خوردیم اومدیم ظرفا رو جمع کردم که ظرفا ببرم برای آشپزخونه. ظرفا رو جمع کردم گوشم تو سینه که ببرم بذارم تا آشپزخونه. بعد چون سنگین بود با حالت دولا دولا داشتم من اینو میبردم. ما بین راه رو و سالن که رسیدم تو تاریکی فقط یه چند تا پا دیدم. بلند کردم اینجوری داشتم میومدم چون خیلی سنگین بود. دقیقا به همین جا که رسیدم کاسه رو اومدم بذارم زمین اینجا فقط چند تا پوتین دیدم. یعنی هرچی سر رو میوردم بالا دیگه کسی رو نمیدیدم، تاریک بود. دقیقا همینجا کاسه ها رو من ول کردم. ول کردن کاسه ها رو زمین، جمیله اینجا از یقه من گرفت، کلاه من از سرم در برد، کپ تو سر بشار، منو کرد فوری تو کمد. همین کمد اینجا بود، این کمد اینجا بود. بغل دستش حسی رو فرش و اینا بود. من دقیقا یادم که در کمد باز که منو کرد تو همین کمد. تو کمد که بودن صدای صحبتشون رو میشنیدم. دقیقا متوجه شدم که دارن صحبت میکنن، هم میگن گفتنی ایرانی اینجاست. بچه ها کوچیک ها زودتر از پدر اومدن، بزرگ ها دیگه رمق راه رفتن نداشتن، خودمون حالمون خیلی بد بود. یه شهامتی به خرج دادم و رگ مادرانه گل کرد و رفتم بالا پشت اون. ساعت 12:30 شب بود، تماس گرفتم با ایران با خانوادم. برای اولین باری که اتصال تلفنی صورت گرفت ما بین من و خانوادم، دقیقا بودم همینجا رو همین پشت بون. این بشقابه پا بر جا بود، پشت این بشقابه دقیقا یادمه پشت یک کدوم از این خزانه ها اینجوری خیلی قلمبه نشسته بودم صحبت کردم. جمیله بیچارم همونجا وایستده بود دم پله ها که اگه اتفاقی افتاد بتونیم به همدیگه کمک برسونیم. هنوز همون وحشت رو احساس میکنم اینجا. دقیقا همین توی این سه گوشه جای گرفتم شروع کردم صحبت کردن. یه مکالمه دو سه دقیقه ای با مادرم و برادرم سدلی صحبت کردم. به سدلی گفتم حالا رورو خیلی بده، رورو مرده پیش نیست، جنازه بچه‌ام به دستم مونده، خیلی ناراحت شد علی. گفت فقط یه دو روز به من مهلت بده. یه شماره رو برام فرستاده بود به صورت اس‌ام‌اس که با این شماره حتما تماس بگیر. وقتی زنگ زدم مال سفارت بود، با کنسولگری سفارت صحبت کردم. خیلی ناراحت شدن، خیلی استرس بد بهشون وارد شد بنده خدا. بگو همینجور با ما در تماس باش، تماسات با ما قطع نکن، ما ببینیم چطوری میتونیم یه راه حلی رو برای شما پیدا کنیم که شما رو بکشیم بیرون. گفتم هیچ راهی نداره، بعد از یلده بریم سمت زینبیه، از زینبیه بتونیم بریم بیرون که بسته است. بعد قناص وایساده، اجازه از هر دو طرف قناص وایساده، یعنی نه ما میتونیم از جیش هرون رو پیدا کنیم بریم به سمت زینبیه، نه زینبیه اجازه میده که ما بخوایم نزدیکش بشیم. گفت دو سه روزی به ما مهلت بدین. سری اول که اصلا باورمون نشد راه باز بشه، عدد تقریبا خوبی از توی یلده خارج شد، هم از مرد و زن، بیشترشون خانم‌ها و اطفال بودن.
شوهرتون چی
شد؟ باهاش به اختلاف رسیدم سر بیرون اومدن که می‌ترسید من دارم میام بیرون بچه‌ها مثلا مفقود بشن یا بگیرنشون از من. دیگه دید هیچ راهی نداره، گفتش که اگه بخوای بری باید حساب اینو بکنی که دیگه تو زن من نیسته و طلاق. ما فردا حساب اون روز بچه‌ها رو برداشت اومدم از خونه بیرون. نامردی نکرد تا یه حدودی ما رو آورد. به تپه اولی که رسیدیم اومد کمک کنه بچه ها رو بده بالا، چون گفته بودن که یعنی خودش گفته بود اگر هر اتفاقی افتاد پشتتون بر نگردین نگاه کنین برین. به زن برادرش گفته بود برین چون تو رو اگه بگیرن، چون سوریاسی ولت میکنن، اما چون این ایرانیه همه رو برمیگردونن، همه رو میگیرن، همه رو زیر سینه چین. وقتی که صداش کرد پسر جشاهاریه بهش گفت آقا کجا داری میری بی پایین، من دقیقاً از پشت بغل چشمم داشتم نگاهش میکردم، یقش گرفت کشیدش آوردش پایین، بعد یه کیسه‌ای کشید رو سرش. از اونجا دیگه من هیچ اطلاعی از این آقا ندارم. تماس دومی رو که باشون گرفتم گفتن که یه دو روز دیگه باز دوباره همین مسیر باز میشه و من سعی کنم از اونجا برم بیرون. تقریبا حالا هاش ساعت 7:30 صبح بود که رسیدیم به حدودی که مخالفین یا مسلحین وایساده بودن، بعد از اینا عبور میکردیم و این آخرین باری بود که باز میشد این راه. بعد از نماز صبح حرکت کردیم به سمت حدود زینبیه تا یلدا، اون تقاطع. جلو می که نگاه کردم دیدم که با یه ازدحام خیلی زیادی روبرو هستیم. فقط من نوفه می کنم فقط ماهاییم که داریم میریم بیرون، یه چند تا خانواده در جهت که اینطور نبود، از اون صبح مردم شروع کرده بودن هجوم بیارن برای بیرون رفتن. یکی از بچه های حزب الله لبنان رو دیدم، یه دو دفعه سه دفعه بهش اشاره کردم تا اومد جلو. یه جوان 22 ساله ای بود، قد بلند. وقتی که من جلو بهش گفتم که سرتو بیار پایین، کارت دارم، این بنده خدا حالت ترس داشت، فکر می‌کردش که مثلا من چه بلایی می‌خوام سرش بیارم. خیلی آهسته بهش گفتم که به این بنده خدایی که شما رو فرستاده اینجا بگین که من رسیدم، ایرانی رسید. مدارکمو که دیدن خیلی خوشحال شدن، رفتن اجازه خروجمو گرفتن. بعد من جاریم با 8 بچه پشت سر هم ردیف شدیم و اومدیم بیان بیرون. قربای شام خیلی دلگیر کننده است، نمیدونم، برای من اینجوریه، من احساس قربت بهم دست میده، احساس من خیلی سنگین میشه جف برام، یه سنگینی خاصی داره. شام قربت حضرت زینب رو میاره، نه قربتی که من و شما توش داریم زندگی میکنیم. روزی که به اسارت میارنش به شام، غروب میرسه اینجا، چه اتفاقاتی براش میفته. ما که از بچگی با این روزه ها با این حرف بزرگ شدیم، برای ما یه سنگینی خاصی رو داره، این اذیت میکنه. تخت‌ترین خاطره زندگیم از دست دادن پدرم بود که با هیچ چیزی هیچ وقت شیرین نشد. یه دختر وقتی پدرش را دست میده، یعنی هیچ پشت و پناهی دیگه نداره. 9 سالم بود وقتی پدرم را دست دادم و هیچ وقت نتونستم کمر صاف. اگه پدرم بود الان من اینجا نبودم، یا اینقدر دیکست نبودم. برای دختر پدر همیشه پشته، دوهان سالی که پشتم شکست. من بچه خیلی کار رو کردم، یه مادر همیشه از خودش میگذره. شاید من نفهمم من براشون چی کار کردم یا چی کار میکنم، ولی من براشون اجونم مایه بذاشتم. الان بچه اثبات شخصی ندارم، باید کار اثبات شخصیشون انجام بدم، بتونن صاحب هویت بشن، کارت ملی بشن، بتونن بگن کی هستن. یه مقدار سر این کارم گیره، امیدوارم که خود خانم کمک کنه اولین قضیه براشون حل بشه. دوستم درسشون رو بخونن و خودشون بایستن انتخابای درست داشته باشن تو زندگیشون. روز قشنگی بود، روز قشنگی بود. امیدوارم که همچون که خودش طلبیده همچون همون دست پر از اینجا بریم. داری میگیری دلم؟
بله.
آبت میزونه همونجور که سید گفت؟
بله.
سلام سید، خسته نباشی. خواستم بهتون خبر بدم که خدا رو شکر کارها انجام شد. الان آقای ربانی مکتب قائد بنده خدا زحمت کشتن، بچه ها رو ثبت نام کردن مدرسه ایرانیان، الان دارم اونجور درس میخونم. رفتم تو این مدت سفیرم دیدم، با سفیرم صحبت کردم، قرار شد نامه‌ای رو برام بزنن، کمکم بکنن، هم برای کارت ملی سوریشون، هم برای شناسنامه و کارت ملی پاسپورت های ایرانیشون.
میریم ایران؟
حالا ببینیم چی میشه. الان کارا تا اینجا تقریبا 99% پیش رفته. شنبه تا یک شنبه